أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته در مباحثه اصولی که داشتیم عرض کردیم که مرحوم آخوند صاحب الکفایه محقق خراسانی علیه الرحمه، ایشون فرمودن که الاصل عند الشک فی کون المتکلم فی مقام البیان این هست که بگوییم که اگر ما شک کردیم که او در مقام بیان هست یا نه، بگیم بله او در مقام بیان است. کونه فی مقام البیان. البته ایشون تعبیر رو عیناً به کار نبردن، تعبیرشون اینه: و هو انه لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه بصدد بیانه. متکلمی سخنی میگد، بعد ما شک میکنیم که آیا این در مقام بیان تمام مرادش بوده. این خط بالایی که پای تابلو نوشتیم، همون در واقع بحث جلسه قبل هم اشاره کردیم، جلسه قبل، که این که گفتیم صغرای مقدمات حکمت اینه که کان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه، سلام نکن، این کان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه، حالا شک کردیم که آیا واقعا او در مقام بیان تمام مرادش به وسیله کلامش بوده یا نه. آیا اصلی داریم اینجا؟ میگیم بله. اگر شک کردیم او واقعا میخواسته همه مراد خودشو بیان کنه به وسیله کلامش یا نه، اصل این است که بله او در مقام بیان این نکته بوده است. خب و هو انه لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه بصدد بیانه. و بعدم فرمودن و ذالک لما جرت علیه سیرت و اهل المحاورات من التمسک بالاطلاقات فی ما اذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها الی جهت خاصه. خب یک ذیلی دارد این بحث، حالا اگر برسیم انشاءالله تعالی تو این دقایق که فرصت داریم از این جلسه این ذیل رو بتونیم اشاره بکنیم. ذیلش همین است که باز من سعی کردم حالا قبل از بحث اینو پای تابلو براتون بنویسم که دیگه راحت باشه این مقدار. این که ما میگیم شک میکنیم در این که متکلم آیا در مقام بیان همه مرادش هست یا نه، این شک به دو صورت تصور میشه: یتصور الشک فی کون المتکلم فی مقام البیان، به صورتین، به دو صورت قابل تصور هستش، لاقل تصور مقبول هاشون، که ما یه صورت دیگه هم تصور میکنیم او خیلی، اما صورتی که به درد ما بخورد همین دو صورت. صورت اولا اینه: الاولا الا یحرز انه فی مقام البیان من ای جهت من الجهات. ما اینو احراز نمی کنیم که او در مقام بیان بوده، اینو احراز نمی کنیم. بل دار الامر بین ان یکون فی مقام البیان و ان یکون فی مقام الاهمال من جمیع الجهات. شک داریم که آیا او در مقام بیان بوده، حالا در چه جهتیشو نه هنوز جهتشو اصلا کلن اساسا، این آقا در مقام بیان بوده یا میخواسته یه مطلبی رو بگد و بره، نمیخواستد که بیان بکنه، نمیخواسته بیان رو بکنه. خب این که میخواسته یه مطلبی رو بگد و بره، عرض خدمتتون که مثلا فرض بفرمایید که این در مقام بیان اصل تشریع باشه. مثالش خاطر آقایون هستش، این عرض کنیم سگ شکاری که میره شکار میکند، قرآن کریم میگد که فرض بفرمایید که حالا اون بذارید مثال دیگه عرض کنم، مثال دیگه احل الله البی، سوره مبارکه بقره آیه 275، احل الله البی، خدا میخواست در اینجا بگوید که اصل بی حلاله، اما با چه ویژگی هایی، با چه شرایطی، با چه مسائلی، با چه خصوصیاتی، تحت چه شرایطی، اینا رو که نمیخواسته بگه، اصلش رو داشته. حالا یه بحثی هم هست که اصلا احل الله البی آیا انشاء، ظاهرش که اخباره، آیا حالا میشه گفت اخبار در مقام انشاء؟ خدا داره خبر میده احل الله البی، بگیم خودش انشائی، حالا محل کلام، این محل کلام. حالا اگر سیاق آیت رو شما ببینید این به نظر نمیاد اینجا خداوند در مقام انشاء باشه، صرفا دارد خبر میدهد. اینم جواب است به کسانی که قائل به تسویه شدن میان بیع و ربا، بیع و ربا مثل هم دیگه است. خدا میگه نه اینطور نیست، فهم فرق دارن. فرقشون چیه؟ فرقشون همینه که احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا. فرقشون هم فرق کمی نیست، اصل فرق هم همینه که بیع خدا حلال کرده اما ربا رو حرام کرده. ممکن است شما بگید اصلا این در مقام انشاء نیست، فقط دارد اخبار میکنند انشاء حلیت بیع جای دیگه انجام شده. حالا لو کننا فرضنا که همین باشد، لو کننا فرضنا که اصلا انشاء حلیت بیع هم همین از همین آیه استفاده بشه، خب اینجا ما چی داریم؟ احل الله البیع. خب ما شک میکنیم که آیا خداوند در مقام بیان اصل تشریع بوده یا در مقام بیان تمام مراد خودش بوده. شک میکنیم که کدوم یک از این هاست، اینها عرضون خاطرون که کدوم یک از اینها در بر میگیره. این یه حالت. حالت دوم این است که الثانیه ان یحرز انه فی مقام البیان منتها من جهت خاصه. بله در مقام بیان بوده اما از این جهت خاص، از این جهت خاص. ها حالا من مثال بزنم، این رفتی بحث اطلاق ندارد، یا حالا اگر رفت دارد که میخوام ذهن آقایون، میخوام که چجور بگم که بخوام به بحث سیاسی ذهن آقایون نرد، این محدود. مثلا فرض شد که از یه آقای تعریف میکنم، میگن آقای فلانی خیلی آدم مناسبی است، خیلی آدم خوبی است، شما همین رو تقطیع میکنید میگن آقای اطلاق داره، میگه خیلی خوبی است تا گاو و ماهی میره، برای همه امور عالم آدم خیلی خوبه. اینطور که نیست که. اون متکلم صحبت سر چی بوده؟ این صحبت سر این بوده که مثلا فرض بفرمایید که چه کسی مناسب است برای اینکه ظرفا رو امروز بشوره. گفتن آقای فلانی خیلی آدم مناسبیه. خب خیلی آدم مناسبی برای شستن ظرفا، نه برای مثلا فرض کنید که ریاست بر کذا. دقت بکنید خیلی با هم فرق میکنه. این نیست که بله ایشان تأیید آن مرحوم رو هم دارد که آقای فلانی خیلی مناسب است. خب خیلی مناسب است برای چه کاری؟ برای شستن ظرفا. مثلا ظرفا رو بشورن، آقایشون خوب ظرف میشوره. دقت، یعنی یه جهت خاصی داره. ها آقا نظر شما نیست، ها میگید برای همه جهات خوبه، شما نظر تو هم خدا شو نعم الوفاق. این فی جهت خاصه، بله در مقام بیان بوده اما جهتش جهت خاصی بوده. ها ایه رز انه فی مقام البیان من جهت خاصه، جهت خاصی رو داشته بیان، در مقام بیان بوده اما در جهت خاصی. ها و یشک فی کونهی فی مقام البیان من جهت اخرى، شک می شود که آیا این در مقام بیان از جهت دیگر هم بوده یا نبوده. و حالا اون مثالی که خواستم عرض کنم اینجا عرض بکنم، اون بحث سگ شکاری که این که خداوند می فرماید در سوره مبارکه مائده آیه 4 که فکلوا مما امسکن، این سگ شکاری رو، کلب صید رو که شما ارسال می کنید، این میره این حیوان رو می گیره. آیه میگه کلوم ما امسکن، این اطلاق داره. اطلاقش از چه جهتیه؟ از جهت حلیت اکل اون حیوان مستاد، حیوان صید شده، اون فریسه. این رو میگیم که آقا این حلیت اکل داره. خب یعنی چی؟ یعنی احتیاج به ذبح نداره. لا تحتاج الى الذبح، این دیگه اون فریسه رو ذبح لازم نیست بکنید. حالا سوا اون چه این که این سگ شکاری که شما فرستادید رفته اون حیوان رو گرفته، مثلا از حلقوم اون حیوان گرفته باشد یا از قسمت دیگر اون حیوان گرفته، شکمش رو مثلا گرفته، کمرش رو گرفته، هجوم برده به او، کمر او رو گرفته، یا بالاخره چه می‌دونم یه قسمت رو گرفته، بالاخره گرفتتش، گرفته گاز زده و از غذا کشتتش، مثلا کشتتش اون حیوان رو. خب حالا این سگ رو جوری تربیت میکنه که نخوره. آقا سگ با تربیتی آدم ها اگه باشن که خب میخوره. عرض کنم که این یاد گرفته است که نخوره، نمیخوره اون رو، ولی خب میکشته، احتمال داره بکشه، احتمال داره تا شما بخوای برسی به اون حیوان او دیگه کار تموم کرده باشه و کار. خب این از این جهت بگیم که این حیوان رو گرفته، امسکه اون کل، امسکه هان من الحلقوم او من موزه آخر، بگیم از جهت اطلاق داره، این حیوان مزکا حساب میشه، نیازمند به ذبح اضافه نیست. ها همچنین میگه این سگی که ما فرستادیم رفت این حیوان رو گرفت، این سک جهت قبله نمیفهمه که الان مثلا فرسون که میخواد این گاز بگیره او رو رو به قبله باشه، پشت به قبله باشه، نه از این جهت هم اطلاق داره. از چون میگه کلوم ما امسکن، از این جهت هم به نظر میاد اطلاق داشته باشه. اوغلاییست، عرفیست، فهم عرفی اینه. از این جهت هم بگیم که اطلاق داره. اما آیا اطلاق دارد از این جهت که بگوید محلی که این سگ گاز گرفته هم پاکه؟ بخواد بگید که آب کشیدن هم لازم نداره، یکی بگید آقا دیگه پختن هم لازم نداره. خدا میگه کلوم ما امسگ، نگفته که بپزید که. این نشون میده این حیوانی که او گاز میگه دیگه پختن هم لازم نداره. از این جهت هم اطلاق داره که همچه چیزی مثلا، یا اگر بخواد بپزید دیگه نمک نزن مثلا، پیاز لازم نداره. اینا هم اطلاق داره، ربط به اینجور امور داره مثلا. اینا رو که نمیگیرد که. کماکان اون سگ است و به قول آقایون ریق فم او، آب دهان او نجسه، گاز هم گرفت، محل گاز گرفتنش نجس. اینو آب کشید، اینو باید آب کشید. نمیشود این طور گفت که مثلا فرض کنید که این پاک هم هستش. خب در این دو مورد تکلیف چیه؟ ما که میگیم شک میکنیم در اطلاق و میگید اصلم این است که او در مقام بیان بوده، صورت اولا رو مراد شما هست یا صورت ثانی؟ کلام مرحوم مصنف اطلاق داره، یعنی شامل هر دو صورت میشه. به نظر نمیاد که ایشون عرصان خواهدتون که نظر به صورت خاص داشته باشه. از عبارت ایشون اینطور میگه جرت علیه سیرت و اهل المحاورات. این حالا سیره اهل محاورات همون منظور سیره اوغلایی است. این سیره اوغلاییه که اینجا وجود دارند، این است که بگیم که در هر دو صورت شرایط همینه. این عبارات بزرگان حالا گذشته از کفایه، مرحوم آزیای عراقی در نهایت افکار جلد دوم صفحه 577، من بذارید عبارتشون رو بخونم ببینید عبارتشون شما چی متوجه میشید ازش. فرموده است که ثم معلم انه اذا کان للمطلق جهاتون، مطلق داره جهتهای مختلفی است، فلابد فی الاخذ بالاطلاق من کل جهتین من احراز کون المتکلم فی مقام البیان من تلک الجهت. ما باید این احراز کنیم که آیا در مقام بیان اون جهت خواستم بوده یا نه، اصلا کاری به اون جهت نداشته، کاری به اون جهت نداشته. و الا فلا یکفی مجرد و کون المتکلم فی مقام البیان من جهت من الجهات فل اخذ بالاطلاق مطلقا. میگیم بالاخره در مقام بیان که بوده، و آقا در مقام بیان چی بوده؟ در مقام بیان این بوده که این حیوان ذبح دیگه لازم ندارد. اما آجا اونجا مشکل هست. بله 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 تذکر دادم نرید بعد صداتون در میاد درس خاطرتون که بله اصلا خاطرتون که عرض محضر مبارکتون که این دارد میگه که آقا این حیوانی رفت این گرفت دیگه ذبح مجدد نمیخواد یا ذبح نمیخواد، اگرم مرد میته حساب نمیشه. اما نمیخواد بگه که دیگه ریق فم اون کلب هم مثلا پاکه، چنین چیزی که نمیخواد بگه که. میفرماید که و الا فلا یکفی مجرد و کون المتکلم فی مقام البیان من جهت من الجهات فی الاخذ بالاطلاق مطلقا ولو من غیر تلک الجهه، بل بعد امکان کونهی فی مقام الاهمال لابد من الاقتصار في الاخذ بالاطلاق على الجهه المعلومه التي كان المتكلم بالنسبه اليها في مقام البيان وعدم التعدي عنها الى غيرها. خب الا اذا كانت الجهه المهمله من اللوازم الغالبيه للجهه المعلومه التي كان المتكلم بالنسبه اليها في مقام البيان. اون جهتی که متکلم در مقام بیانش هست لوازم غالبی دارد، لوازمی دارد که غالبا لوازم اون جهت هستند. اون نمیگه تو مقام بیان اون نیست، ولی هم لازمش هست. اینا هم سایه به دنبال، دنبال اون میان، دنبال اون میان. درسته که در اون جهات در مورد اون لوازم در مقام بیان نبوده، لکن به شکل طبیعی ما اون جهات رو هم جز اطلاق میاریم. به حیث یوجب الحکم بالاهمال فیها من هذه الجهه صرف الاطلاق الى الموارد النادره. اگر شما بخواید اطلاق رو محدود بکنید به اون جهت خیلی خیلی خاص، این دیگه مورد از موارد نادره میشه، مورد خیلی اندک میشه. حالا مثال میزنم، فانه فی مثل ذلك ربما یلازم الاطلاق من هذه الجهه الاطلاق من غیر تلک الجهه ایضا فیأخذ حین اذن به اطلاقه من الجهتین، از دو جهت ما اطلاق رو در نظر میگیریم. و علا ذلك فیمکن الاخذ به اطلاق ما دل على طهارت سعر الهره. هره چیه؟ گربه. خیلی سعر هره هم که هم پسمونده قضاش، پسمونده قضای گربه. خب اگر ما گفتیم که دلیلی داریم که میگد که پسمونده قضای گربه پاکه، میفرمان که و علا ذلك فیمکن الاخذ به اطلاق ما دل على طهارت سعر الهره، دلیلی داریم که دلالت میکنه که باقی مونده غذای گربه پاکه، ما اخذ میکنیم به اطلاقش. از چه جهتی؟ حتی من جهت الحالات من حیث طهارت فم الهره، از جا برداشت میکنیم که دهان گربه پاک، دهان گربه پاکه. و عدم طهارت فمها بله و تلطخها به نجاسه، ما اینجا از این حیث هم، از حیث طهارت دهان گربه و عدم طهارت دهان گربه و ملطخ بودن یعنی آلوده بودن دهان گربه به نجاست، ما از این جهات هم میایم اطلاق برداشت میکنیم. به دعوا ان سوق الكلام و ان کان من جهت افراد سعر دون الحالات، دارد افراد سعر رو میگه اما حالات مختلف رو نمیگد. ولکنه لما کان الاهمال من جهت نجاست فم الهره و طهارتهی موجبا لحمل اطلاق طهارت سعرها علی المورد النادر، از اونجایی که اگر شما بخواید بگید که اون متکلم، اون امام علیه السلام شارع مقدس از جهت نجاست دهان گربه و طهارت او اهمال داشته، کاری به این جهت نداشته، سکوت کرده، این فقط میگه باقی مونده غذاش پاکه، کاری به دهان او ندارد، اگر بگید از این جهت اینطور هست موجبن لحمل اطلاق طهارت سعرها علی المورد النادر، این موجب میشد که اطلاق طهارت سعر هره را شما حمل بکنید برای یک مورد نادری به ملاحظه. حالا چرا؟ این دیگه خیلی دیگه دارمدار اون مثال یا گربه های محله ایشون چجور بودن، گربه های محله شما چجور باشن، مثال طبیعتا نگید آیی چه نه گربه های ما اینطور نیستن، چرا تهمت میزه. به ملاحظه انه قلما یتفق، شنیدم که ظاهرا یک توهینی به سگی شده بوده یا آزاری به سگی رسونده بوده، بعد یک هشتگی درست کردن، یک جمع کثیری اینجا چیز شرک کردن که من یک سگ هستم، افراد فراوانی جمعیت عظیمی اینا در فضای مجازی اعلام میکنند من هم یک سگ هستم که در دفاع از اون سگ بودن. حالا کنان یه هشتگ من یک گربه هستم درست نشه اینجا، مرحوم محق عراقی قبول قدیم رفتی بران ندار وقتی این چیزا نبود. به ملاحظت انهو قلما یتفق خلو و فم الهره عن النجاسه ولو فی زمانه، خیلی کم اتفاق می افتد که دهان گربه از نجاست خالی باشد ولو توی زمانه. عرض کنم ممکنه شما بگید گربه های محله مثلا دهانش خالی نجاسته، چون همین پس مونده های غذا خود ما رو مثلا میخورن اینا که نمیرن موش بگیرن که نمیرن شکار بکنن که همین اصلا لاش خلال میگردن میخورن لذا پاکم هست، مثلا اینطور بگید. حالا ایشون اینطور میگه به ملاحظت انه قلما یتفق خلو و فم الهره عن النجاسه ولو فی زمان فیوجب حین اذن حمل اطلاق طهارت سعرها علی بله فیوجب حین اذن حمل اطلاق طهارت سعرها علی الموارد النادره التي لم يتلطخ فمها بالنجاسه او تلطخ بها ولكنه صار طاهرا بالماء الكر او الجاري و نحوهما. بگیم مثلا آلوده به نجاست شده، بعد دفعه دهانشو شسته، مثلا رفته داخل رودخانه جایی این رو آب کشیده، فقهرن فی مثله یلازم الاطلاق من تلك الجهه الاطلاق من الجهه المهمله فيؤخذ حين اذن به اطلاق طهارت من الجهتين. حالا عبارت ایشون یه نصف صفحه بود که خواندیم براتون، این ذیل مطلبشون یه مقدار نزدیک شد به حرف آیا خوند. ذیل مطلبشون لاقل با این تفصیل که اگر ما بخواهیم اطلاق من جمیع الجهات رو در نظر نگیریم و فقط اینو اختصاص بدیم به جهت خاصه، این حمل اطلاق کلام میشه بر موارد نادره، این مستهجنه، اینطور نمیتونه باشد. خیلی خوب، فلذا بگیم که در حالت دوم هم این هست، در حالت اولا هم هست، در هر دو جهت هست، در هر دو جهت هست. این یه مقداری حالا استفاده میشود که مثلا بگیم که هر دو جهت رو میخواد بگد. حالا ولو این که بله بذار ما تا اینجا رسیدیم یه خطم بخونم چون نتیجه گیری کرده. و حین اذن فلابد اولا من ملاحظت جهات القضیه، اول باید جهات قضیه رو بررسی کن. از چه جهاتی میتونه اطلاق داشته باشه؟ از چه جهاتی میتونه اطلاق داشته باشه؟ و ان الكلام مسوق لبيان اي واحده من الجهات. ببینیم کلام برای چی اومده. اگر تونستیم اینو احراز بکنیم که سلمنا، به همون عکس میکنه. ثم بعد ذلك ملاحظه تلك الجهات المهمله، حالا اون جهاتی که کلام در مقام بیان اونها نیست و اینا مهمل هستن، التي لم يحرز كون المتكلم بالنسبه اليها في مقام البيان، اون جهاتی که احراز نمیشود که متکلم نسبت به اون جهات هم در مقام بیان بوده. و انها من اللوازم الغیر المنفکت العقلیه او الغالبیه للجهات المطلقه املا. ببینیم اون جهاتی که متکلم در مقام بیانشون نبوده، یا ما احراز نکردیم که متکلم در مقام بیانشون بوده است یا نبوده، اینا از لوازمی هستند که عقلا یا غالبا قابل انفکاک از جهات مطلقه نیستند یا نه قابل انفکاک هستند. اگر قابل انفکاک نیستند، اینها رو هم میاریم در ذیل اطلاق قرار میدیم، مثلا قصه فم هره و عرصم مثلتون که مواردی از این قرار. خب این یک بیان. در مقابل این ما بیان کسانی رو داریم مثل مرحوم آیت الله خویی در کتاب محاضرات جلد پنجم عرصم خدمتون که و صفحه 369، حالا از پایین صفحه 368 شروع میشه، دو خط پایانی صفحه 368 و بعد هم ادامش تا نیمه های صفحه 369. سریع بخوانم براتون، حالا مطلب چون دیگه چی هستش سریع بخوانم، مطلب طبعا واضحه ولی خب میخوام که این عبارتشون خونده باشیم. و اما الامر الثانی، ایشون فرمودن حالا امر ثانی طبق تقسیم بندی که دارن، فالمعروف والمشهور بین الاصحاب هو استقرار و بناء العقلاء. ببینید باز بناء عقلا است و سیر عقلایی است، البته باید ممزات باشد دیگه، مورد امضای شارع باشد. فالمعروف والمشهور بین الاصحاب هو استقرار و بناء العقلاء على حمل كلام المتكلم على كونه في مقام البيان اذا شك في ذلك. پس اصل این اصل رو پذیرفتن، اگر ما شک کردیم در مقام بیان هست یا نه، اصل است که در مقام بیان هست. و من هنا قالوا ان الاصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان. اصل در کلام هر، در هر کلامی که از متکلمی صادر می شود این است که او در مقام بیان بوده. فعدم و کونهی فی هذا المقام یحتاج و الى دلیل، اینی که بخواید بگید در این مقام نبوده این دلیل لازم داره. ولکن الظاهر انه غیر تام من مطلقا، این انگاره به قول آقایون امروزی، این دیدگاه، این نظر به نحو مطلق تام نیست، باید تفصیل قائل بشه. ببینیم در کدوم حالتش هست، در کدوم حالتش نیست. میفرمایم که وذالک لان الشک تارتا من جهت ان المتکلم کان فی مقام اصل تشریع، مثلا احل الله البیع که اشاره کردیم، فی مقام اصل تشریع او کان فی مقام بیان تمام مراده، کما اذا شک فی ان قوله تعالی احل الله البیع. خدا شک مثال هم همین یکی دو مورد بیشتر است، یه مثال اضافه نمیشه. عرضم کما اذا شک فی ان قوله تعالی احل الله البیع فی مقام بیان چی؟ باید اصل باشه، منطقه سال مانو نمیشه یا سلل نمیشه، اما اصل باید باشه. فی مقام بیان اصل تشریع فحسب، آیا احل الله البیع فقط در مقام بیان اصل تشریع بوده فحسب فقط؟ کما هو الحال فی قوله تعالی اقیم الصلاة، کمون که شما شده در اقیم الصلاة اینو میگی، دارشون گفت یه مثال دیگه هم اضافه کرد، اقیم الصلاة مثلا، آت و زکات مثلا، اقیم الصلاة، آیا خدا داشته رکعاتش هم میگفته؟ آیا خداوند داشته مثلا شرایطش هم میگفته؟ نه دیگه، اصل تشریع بوده. آقا نمازی هم تو دین هست، اقیم الصلاة. خب آیا در مقام بیان اصل تشریع بوده فحسب، او فی مقام بیان تمام المراد، یا اینکه نه میخواسته همه مراد خودشو بیان کنه؟ ایشون میگن ففی مثل ذلک لا مانع من التمسک بالاطلاق لقیام السیره من العقلاء على ذلك الممضات شرعا. در یه همچین موردی مانعی نیست از اینکه ما تمسک بکنیم به اطلاق. به چه چیزی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما اینجا سیره عقلایی داریم، سیره عقلایی ممزات من قبل الشارع داریم، بنای عقلا و سیره عقلایی داریم که از جانب شارع هم امضا شده، بل قیام سیرت من العقلا علی ذلک الممضات شرعا و اخرى. خب این یه حالت بود، پس حالت اولا رو ایشون پذیرفت، تمام. حالت ثانیه، و اخرى یکون الشک من جهت سعت الاراده و ضیقها، ما نمیدونیم اصلا تا چه مقدار رو اراده کرده، یعنی انا نعلم به ان لکلامه اطلاقا من جهت ولیکن نشک فی اطلاقه من جهت اخرى، میدونیم از یه جهت اطلاق دارد اما از شک میکنیم از جهت دیگه هم اطلاق دارد یا ندارد. کما فی قوله تعالی کلوا مما امسکن، همون بحث سگ شکاری، حیث نعلم به اطلاقه من جهت ان حلیت اکله لا تحتاج الى الذبح، میدونیم که بله این اطلاق دارد. از چه جهتی؟ از جهت اینکه حلیت خوردن گوشت اون مثلا ذبیحه، اون بفرمایید که فریسه، اون حیوان مستاد، لا تحتاج الى الذبح، این دیگه نیازمند ذبح نیست، مجددا لازم نیست شما چاقو بری ذبحش بکنی. سواء اکان امساکه من محل الذبح او من موضع آخر، چه اینکه از محل ذبح مثلا همون حلقومش گرفته باشد یا از موضع دیگر، و هی جهت طهارت محل الامساک و نجاسته، عرض محضرتون که اوز بخوام یه خط جا انداختیم، او من موضع آخر کان الالقبله او الاغیره، رو به قبله بوده یا پشت به قبله بوده یا در جهت سالسی بوده، ولیکن لا نعلم انه فی مقام البیان. خب تا اینجاشو میدونیم اما از یه تیکشو نمیدونیم، کدوم تیکه رو نمیدونیم؟ لا نعلم انه فی مقام البیان من جهت اخرى و هی جهت و طهارت محل الامساک و نجاسته، آیا محلی که این گرفته اون حیوان رو مثلا پرسون گلوشو گرفته، آیا اون محلی که این سگ گاز زده اون محل طاهره یا نجسه؟ این مشخص نیست برای ما، این معلوم نیست برای ما، میفهمن؟ حالا این نتیجه گیری میکنن، نتیجه تو این یه خط و نیمه، ففی مثل ذلک لا یمکن التمسک بالاطلاق، در یه همچین موردی که مورد ثانیه باشد ما نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، تمسک به اطلاق از جهت دیگر را از جهت اخرى نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم کما عرفت. چرا؟ دلیلم همونه، لعدم قیام سیره، این سیره که میگن باز همون سیره عقلایی، سیره عقلایی ممزات از جانب شارع، لعدم قیام سیرت علی حمل کلامه فی مقام البیان من هذه الجهه. این هم بیان مرحوم آقای خویی است. میرزا نائینی علیه الرحمه همین دیدگاه رو دارد. مرحوم امام هم در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 328-329 ایشون هم همین دیدگاه رو دارد و همین دیدگاه هم به نظر مناسب تر میاد که ما نمیتوانیم عرض کنم خدمتتون که اینطور اخذ بکنیم، اینطور اخذ تو مثال اولی ممکنه خدشه بکنیم، تو مثال اولی ممکنه خدشه بکنیم اما اولی قابل قبول تر هست تا ثانی، ثانی قابل قبول نیست. اگر ما اطلاق رو بررسی میکنیم میبینیم از یه جهت خاصی اطلاق دارد اما از جهت دیگر چی؟ نمیدونیم که، و بگیم که عقلا هم اینطور نیست که اطلاق رو مطلقا قبول داشته باشن، اطلاق رو از جهت خاصه قبول دارن. خیلی خوب دیگه، حالا به همینقدر برای امروز اکتفا بکنیم، انشالله ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على